دوستان نازنینم، سال نوتون مبارک، نوروزتون مبارک. من تمام روز سر کار بودم، اولین سالی بود که حتی لحظه سال تحویل در واقع باید سر کار میموندم و الانم که میبینین برگشتم شب عید توی اتاق هتل خودم و خودم، ولی هرچی که هست نوروزه. آدم باید فقط توی نوروز اون نیمه پر لیوان رو ببینه. بهترین آرزو برای همه تون میکنم. ممنونم از این همه عشقی که به من میدین، از این همه عشقی که به من دارین. منم عاشقانه دوستتون دارم. سال نوتون مبارک و من به رقصیدن ادامه میدم.
و من رضا آزادی با برنامه صفحه کلاج شماره 220 و پیشا پیش فرارسیدن 13 بدرتون مبارک باد. نوروزانه سوم را شروع میکنیم با یک آهنگ بسیار زیبا از پوران عزیز، گل اومد بهار اومد میریم به صحرا. پیشا پیش 13 تون مبارک باشه و برمیگردیم و شروع برنامه را با شما ادامه میدم.
سلام،
سلام و درود خدمت شما عزیزان مهربان برنامه و فالوور بیننده شنونده برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 220 هست که در خدمتتون هستم و همین 20 هفته پیش بود که میخواستم در برنامه 200 خدافظی کنم برم، ولی 20 هفته گذشت. به این راحتی چقدر زود عمر میگذره. با برنامه ویژه سوم صفحه کلاج 220 یا نوروزانه 220 در خدمتتون هستم و فکر کنم یک روز دیگه من پنجشنبه شبها این برنامه رو بیرون میدم. جمعه و شنبه بال معروف 13 به دره و 14 هم که دیگه ماه رمضان آمده و این آخرین 13 به دری هستش که در این حکومت اسلامی ما میتونیم برگزار کنیم. سه سال ما نمیتونیم اجرا کنیم به خاطر اینکه میخوره دقیقا توی ماه رمضان، اینجوری که بوش میاد، اگر این حکومت اسلامی بمونه. اگر نمونه که دیگه اون موقع مردم خودشون بهتر میدونن چه کار باید بکنن. در صورت 13 تون مبارک باشه و امیدوارم که این 13 نحسی که نحسیشو گرفته این آخوندهای حکومتی دارن تا الان میرن. تا الان که من خبردار شدم 11 نفر تا الان رفتن به شهر سیاحتی و تفریحی فنا. شما چیزی که بخونید و اینکه چقدر بده ها، آدم یکی میمیره و یکی خوشحالی میکنه از مرگش. و یه آخوندکی هم نوشته بود که در توییتر که بترسیم از روزی که حضرت آقا بمیرن و ما شاهد خوشحالی مردم باشیم. خودشون هم میدونن چه گندی به بار آوردن. در صورت این هفته هفته خیلی پرتلاطمی بود از نخوندن آهنگ دوباره خلیج فارس در دبی توسط ابی و گفت من سیاسی نیستم، ولی یکی دو سال پیش پرچم نه به جمهوری اسلامی رو نشون داد و اونور قضیه هم با شادمهر عقیلی در رابطه جنگ و ضد جنگ و اینا خوند. این که من سیاسی نیستم خیلی مزخرف و مسخره است و حالا در رابطش صحبت خواهیم کرد. آخوندهای جور و جور داریم، کلاهبرداری هفته، عبید زاکانی، اون داستان خوشگله، دابسمش هفته که خب ماشاءالله ایران اینترنشنال گند زده و دوباره مریم رجوی، تبریک مریم رجوی رو در تلویزیونشون خونده و نمیدونم چه اتفاقاتی هست. در صورت شاید به ما ربطی نداره، ما که حزبی نیستیم و من سعی کردم همیشه این برنامه را کلی فقط بپردازم به شرایط حال حاضر ایران. هر ایدئولوژی که من دارم تا الان شماها نه فهمیدید و نه احتیاج داره بفهمید که من تو چه ایدئولوژی هستم. ایدئولوژی من آزادی مردم ایران، آزادی ایران هستش که در کنار این آزادی مردم بتونن انتخاب کنن، بتونن حزبشون رو داشته باشن و بتونن مثل هلند، مثل سوئد، مثل آلمان، مثل کشورهای اروپایی که اونا هم جنگیدن تا این دموکراسی رو به نسل بعدشون ارزانی ببخشن، منم دوست دارم کشورم در این حالت باشه. بریم شروع کنیم برنامه رو و از ابی در صورت بریم جریان از چه قراره که این اتفاقی که افتاد به تلویزیون جمهوری اسلامی هم کشید. بریم ببینیم اصلا جریان چی بود و برمیگردیم و در آتش بحث خواهیم کرد. این شما و این هم برنامه شماره 220 صفحه کلاج.
در عربستان سعودی که شما تشریف آورده بودین، چرا آهنگ خلیج فارس رو نخونین، اجرا نکردین و یا دفعات بعدی که امارات تشریف آورده بودید؟ دلم میخواد از شما اینجا بپرسم که به چه دلیلی ترانه خلیج فارس رو وقتی که در منطقه تشریف میارید اجرا نمیکنید؟
ببینید، من یک خواننده، من از سیاست گذارم نه سیاسی هستم و این مسئله خلیج فارس هم یک ایشو سیاسی هست برای بین ایران، بین امارات و شاید چند کشور دیگه. من با عنوان یه هنرمند اجازه نمیدم به خودم که بخوام دخالت بکنم در این موضوع. به این دلیل بزرگ ترجیح میدم این آهنگ اینجا اجرا نشه که من بتونم این رو هر سال داشته باشم، این دیدار رو هر سال داشته باشم.
ولی من فکر میکنم که وظیفه هنرمند، هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره مالی گرفته و خیلی خلاصه و ساده بگم با پول مردم، اگرچه با کار هنریش، ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار می شود و کشوری در بنده راه بیفته و حداقل کاری که میتونه بکنه این که حرف بزنه. ولی وظیفه یک هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت هست. بنابراین از همه چیز بریدم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، خانه، سگ و گربه، همه چیز که داشتم بریدم، از تمام مادیات، از تمام مسائل روحی، عشقی، قضایی، هر چی که فکر میکنین بریدم، دور دنیا را افتادم برای اینکه برای مردم کشورم قدمی برم.
بله از آن حیف هم آمد که صحبتهای روانشاد زندیات فریدون فرخزاد رو براتون نذارم. هنرمند هرچی که داره از مردم هستش و این مردمی که تو ساعتها تو صف بلیت میستن که برن کنسرت ببینن، تماشاگر بازی روی صحنه باشن، سینما باشن، باید دین داره. این بعد کسی که در خارج از کشورم هستش و در سن بسیار بالایی هم هست، من فکر نکنم ابی عزیز بیشتر از 3-4 سال دیگه بتونه دووم بیاره روی صحنه بخونه. من امیدوارم که عمر نوح داشته باشه و صبر ایوب زمون صبر، من یادم این افتادم، و هنرمند دیگه. و بعید فکر نمی کنم اتفاقی می افتاد اگر مثلا می خوند جاودانه می کرد خوش، هرچند که بازم می خوند می گودن ای با سر پیری و مرکی ما، خب بالاخره دهانها باز هست و تیکر رو می دازن دیگه، ولی ای کاش می خوند. خب شاید دلارها خیلی بیشتر از این حده. مثلا عربستان که رفته بود 250,000 دلار گرفته بود برای سالن خالی خونده بود، اون همون جشن اعرابی که یه سری رو دعوت کرده بودن، شادمهر و ابی و ساسی مانکن و اندی و اینا رو فرستاده بودن. در صورت پول شاد خیلی دندونگیره، ولی این که میگه من سیاسی نیستم اصلا چیز خیلی مسخره است. که زنده یاد فریدون فرخزاد جواب بسیار زیبایی داد. حالا بریم سراغ یکی از این خواننده‌هایی که طرفداری کرده از ابی، یه بابایی هست به نام پوریا یا پویان. من آهنگش خیلی غمگینانه است و اینو می‌خواستم یه چیز دیگه بگم از این، ولی خب ببینیم چی میگه. بعد پشمندش میریم سراغ گوگوش عزیز که خب خیلی جالب جواب بازم این آقا رو و همسو با فریدون فرخزاد گفته. من نمیخوام، من در حدی نیستم که بخوام ایشون رو نقد کنم، ولی کلن من به عنوانی که دانش آموخته هنر هستم و اگر اینجا روبرو نشستم، روبرو دوربین نشستم و صحبت میکنم که من رضا آزادی و من حمید سرتیتر هستم، مطمئنن 90% چه شماها من را رضا آزادی کردید یا حمید سرتیتر کردید. هیچ گونه چه اسمش شکست نفسی هم نیست، واقعیته. ولی خب میگه که چکمه شمر لعین و چکمه ام شهین هر دو از چرمند، اما این کجا و آن کجا، ابی کجا و من کجا. حالا بریم سراغ اون آقای پویا یا پوریا، نمیدونم حالا گفتم خواننده است، با پشپندش هم گوش عزیز و ببینیم چه صحبتهایی کردن.
گفتم خط قرمز دارم، من غیرت دارم، غیرت هم من به این نیستش که به ناموسم بگم چی بپوشی چی نپوشی، به اون نمیگن غیرت. حالا بعضی هم دارم که حالا کار ندارم، غیرت برای من وجدان کاری داشتنه. برای من اگه بپرسم غیرت یعنی چی، میگم یعنی وجدان کاری داشته باش، انسان باش، آدم باش. چه خبرتونه؟ چرا اینقدر میپرید؟ به جای اینکه 2 سال کرونا بود اصلا هیچ کس تو بحر موزیک نبود، 2 سال کرونا اومد تمام مرگ و میر رو، میلیون ها آدم رو برد، همه فکر جونمون بودیم فقط. به معنی که الان یه خورده باز شل شد و دوباره داره همه چی برمیگره به نرمال، دوباره شروع شد به هم دیگه پریدن ها. من شرفم و ناموسم و قسم میخورم، من ایران بیان نیستم، نترسید. من شاید خیلی ها بیان، تمام لس آنجلس بیاد، من نمیام که فقط به شما ثابت بکنم یک روزی از رفتار خودتون، از کردار خودتون نسبت به من شرمنده خودتون میشید. من ایران بیان نیستم، نترسید. من نمیخوام بیام جایی کسی رو تنگ بکنم اونجا، نه برای کنسرت میخوام بیام، به من بگنم من نمیام، فرش قرمزم پر کنم من نمیام. چرا؟ یک نفر باید بهتون ثابت کنه که هنوز توی این دنیا هست، مرد حرفشه، جنم داره و پا حرفش
وای نیسته. ببینید، من تنها جایی که اجازه خوندن ندارم مملکت خودمه متاسفانه.
که من در وهله اول تعلق دارم به اون مملکت و به اون مردم، من متعلق به ایران هستم، اما من هر جای دنیا که بتونم صدامو به شنونده ها برسونم این کار رو خواهم کرد، مگر اینکه از من خواسته بشه ترانه هایی رو نخونم. اگر مملکتی یا حکومتی از من بخوان که من به شرطی میتونم بخونم که فلان ترانه رو نخونم یا فلان اجرا رو نداشته باشم، در اون صورت من قبول نخواهم کرد.
بله عزیزان، انقدر این مسئله بالا گرفت که تلویزیون جمهوری اسلامی از این قضیه سوء استفاده کرد و یه برنامه دو سه دقیقه‌ای براش رفت که بد نیستی که در صورت دو سه روز فضای مجازی ایرانی ها را عجیب درگیر خوش کرده بود این قضیه. ابی با همدیگه این رپورتاج 23 فکر کنم شبکه 2 صدا و سیما جمهوری اسلامی رو با همدیگه ببینیم، بعدش بریم سراغ دکتر کاظمی یا استاد کاظمی خودمون که اونم ادای ابی رو درآورده و شوخی کرده با ابی. این دوتا آیتم هم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. گفتم چون مسئله روز بود من همه رو جمع کردم، هنوزم داریم. از دکتر سکویی، کسی که تو دهنش فرشه و خب کسانی که میدونن ایشون واقعا فضای مجازی رو به لجن کشیده، من خودم شخصا یکی از منتقدین این، یعنی اگر هر حزب و گروهی یه دکتر سکویی داشته باشه فکر کنم منزه کافی کفایت میکنه. بعدش هم اونا میبینیم و بعدش هم حالا اجازه بدید این دوتا آیتم هم با هم دیگه ببینیم رپورتاج صدا و سیما چیه و بعدش هم استاد کاظمی خودمون رو با هم دیگه ببینیم.
یک بام و دو هوای آقای خواننده، وقتی دلارای سعودی شیرین تر از وطن و خلیج فارس میشه.
دو سال پیش کنسرت ابراهیم معروف به ابی در یکی از کشورهای منطقه برگزار شد.
اصلا فکر نمی کردم که یک روزی در عربستان و سعودی بتونم بخونم.
او مدعی وطن پرستی بود، اما در خاک عربستان و امارات ترجیح داد نامی از وطن برده نشود. این برخورد دوگانه علتی می شود تا او دیگر برای خیلی ها خواننده گذشته نباشد.
قرار نیست که من بیام در اونجا بخوام این آهنگ رو اجرا بکنم، به تبع دولت امارات هم بخواد یا به من آزاری برسونه یا اذیت و کاری بکنه.
حالا این خواننده در آخرین واکنش به اعتراض‌ها درباره نبردن نام خلیج فارس در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی در پاسخ به این سوال مجری،
به چه دلیلی ترانه خلیج فارس رو وقتی که در منطقه تشریف میارید اجرا نمی‌کنید؟
من یک خواننده، من از سیاست گذارم نه سیاسی هستم، اجازه نمیدم به خودم که بخوام دخالت بکنم در این موضوع. به این دلیل بزرگ ترجیح میدم این آهنگ اینجا اجرا نشه.
او بارها از طریق رسانه‌های بیگانه فارسی زبان به حمایت از اعدام نشدن یک قاتل پرداخت و درباره مسائل سیاسی کشور اظهار نظر کرد.
مردم ایران رو از خودشون بدونن.
صحبت‌های روز گذشته خواننده‌ای که خود را سیاسی نمی‌داند کافی بود تا موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شود.
می‌شود سیاسی نبود اما ایران را دوست داشت، اما شما هم سیاسی بودی هم ایران ستیز.
بحث خلیج فارس سیاسی نیست، بحث حقه مردمه، بحث وطن پرستیه. حالا خودت مشخص کن ایرانی هستی یا نه.
کاربران گاهی با تصاویر و گاهی با نوشته‌های خود از جس میهن پرستی او گفتند و پاسخ به سوال مجری ایندیپندنت فارسی را اینطور دادند.
خلیج فارس برای ابی مسئله اقتصادی است نه سیاسی.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی خوشحالم که امروز با کمک همسرم مهشید و تغییراتی که در شعر خلیج فارس دادیم کاری کردیم که بشه این آهنگ رو در همه جای جهان بدون هیچ مشکلی اجرا کرد. سلامتی تک تکتون.
موسیقی با هر کنسرت بر دلارهای سبز و آبی هزار بوسه میزنم. من نفسم را از برج خلیفه و آسمان دبی و خلیج نچندان فارس میگیرم. ماشاءالله.
الهی قربونتون برم.
به چه دلیلی ترانه خلیج فارس رو وقتی که در منطقه تشریف میارید اجرا نمی‌کنید؟
ببینید من یک خواننده، من از سیاست گذارم نه سیاسی هستم، و این مسئله خلیج فارس هم یک ایشو سیاسی هست برای بین ایران، بین امارات و شاید چند کشور دیگه.
این چه عشقیه، این چه حالیه، چه شایه کشیده تو که نگم عالیه، با تو این دلم حالی به حالیه، با همین بی خیاله اون که جاش خالیه، بی مقدمه میخوام جلو همه بگم دوست دارم، عشق توی عالمه، دل تو دستم، همه جوره هستم، هرچی میکشم از دل زبون بستمه. شما روحم و جونم و عشق منی، شما هرچی بخوای روی چشم منی، نکنه دل از این عاشق بکنی. شما روحم و جونم و عشق منی، شما هرچی بخوای روی چشم منی، نکنه دل از این عاشق بکنی.
خلیج فارس، اگر روز خدا خواهد جوابت را به نوک این سنان سرد میگویم. خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را، میان آبهای نیلگونش غرق میگردی. اگر روز خدا خواهد، اگر روزی امام امت ما چنین گوید، روید و خاک آنجا بر سر آن بی همه چیزان فرو ریزید، به پیشت باز می گردم، برایت من حدیث مرگ می خوانم و تخم مرگ افشانم، به پیش اون دروغی رب بی چیزت سیه روزت بگردانم. خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق میگردی. اگر روزی خدا خواهد جوابت را بنو که این سلام سرد میگویم. همان گونه که روم باستان از پای افکندم تو را بر خاک بنشانم. بدان این را من و همیهنان من به پاس یک وجب زین خاک جاویدان چه خونها خونبهای این سرا کردیم. خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟
خلیج فارس رو نمیتونی بخونی؟ چشم، ده تا من بیشتر بدین نمیخونم. خاک بر سرت کنن دماغ. همش نشه، همش مس، همش این بر اونور. آبروی ما رو بردین شماها، هنرمندان یک کشور در راه نجات کشورشون اولین ستون رو تشکیل میدن. یا هروئین میکشین، یا تریاک میکشین، یا عرق میخورین، یا یه ذره وجود داشته باشین از خودتون. این همه این مفخورا میمونن. بدین بدین، همش بدین. پس چی بدن مردم؟ شما چی به مردم میدین؟ خسته شدن از همین همه آهنگای تکراریتون. 60 سالت، 70 سالت، هنوز 16 کیلو پودروماتیک به صورتت میمانی، میری با اون نیم متر قدر دنبالا. برو استراحت کن دیگه.
بله، پرونده خلیج فارس و ابی رو براتون بستم، گذاشتم کنار. اون رزبنده هم که داشت خلیج فارس میخواهی رو فکر کنم رو به صدامیان میکرد در جنگ ایران و عراق. و اینم دکتر سکویی که خب ادبش خودتون دیگه میدونید و بار معروف میشنوید، حق داره یا نداره به من ارتباط نه، من فقط گذاشتم خودتون قضاوت کنید. بریم سراغ یک آیتمی دست من آمده، اصلا من حیرون موندم. یعنی دارن از هم سبقت میگیرن طالبان با جمهوری اسلامی. خیلی جالبه، طالبان نونهای دراز و نون دایره رو ممنوع کرد. گوش کنیم با هم دیگه، یعنی قفل میکنید. من بعد اینکه اینو گوش کردیم، شاید دوستان و عزیزان یه چند ثانیه سکوت برقرار شه، اونایی که میشنون برنامه را، من قفل کردم رو به دوربین. اینا الان بهتون بگم که واقعا اینا کیان، چه قوم عجوج مجوجیان آمدن تو هزاره سوم. گوش کنید خودتون.
تا در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که نانوایی های افغانستان نان غیر اسلامی میپزند و یک نان دراز و یک نان گرد را به خبرنگاران نشان داد و گفت این نان لولایی شما را به یاد چی میاندازد؟ و این نان گرد، نان گرد ازبکی و نرم که در بین خود یک دایره دیگر هم دارد، مثل چی است؟ و ای گفت که نانوایی های افغانستان دو هفته وقت دارند تا شکل جدید از نان که گرد و لوله نباشد را طراحی کنند و برای بررسی و تایید به وزارت اطلاعات و فرهنگ بفرستند. آگاهان امور میگویند که کمیته در وزارت امر به معروف و نهی از منکر تا تشکیل شده تا شکل بادرنگ، مولی، زردک، بادنجان سیاه و کدو را به بحث بگیرند. از آنجا که شکل این سبزیجات برای عده تحریک کننده تشخیص شده، تا در نظر دارد تا فروش آنها را منع کند و یا به دکانداران دستور دهد که سبزی های لوله را به صورت قد قد بفروشند. رئیس نهی از منکر گروه تا گفته است با کسی که شکل بادرنگ و مولی را تحریک کننده درست کرده است برخورد قانونی خواهد شد. وضع قیدات جدید دولت تا باعث تحریک سازمان ملل شده و آنتونی گوتریش دبیر کل این سازمان از این گروه خواسته است که به حقوق ترکاری احترام بگذارد و این هشدار.
خدایی آدم نمیدونم، شاید شوخیه، شاید طنزه، یعنی هرچی فکر میکنم این اصلا نمیشه. بابا نون برکت خداست به قول خودتون، لوله کنی یاد چی میفتی؟ بعد اون که گرده توش سوراخه اون یاد. بابا اصلا اینا والا من نمیدونم به خدا، یعنی میگفتن رساله خمینی اگر سکسیشو ازش بگیرید یک کاغذ آچار جا میشه، این 700 صفحه رساله خمینی. این طالبان دیگه سبقت گرفتن با نون آخه، لام از سب، نون درازه. و حالا مثلا نون را زوزنقه میخواد درست کنید، خب ما داریم دیگه بنز کافی. این خانوما هستن که خودشون مثل زوزنقه درست میکنن، میدن کلا جلوبندی رو کلا میکوبن میدن دوباره میسازن دماغ و لب و گونه و چشم و ابرو. یه دخترم جدیدن اومده با این جرجقه نظام هم پیمان شده. تا دیروز سس ماینوز میریخ رو سینه‌هاش و با اون تو میلاد حاتمیه برنامه اجرا میکرد، حالا شده جانم فدای خامنه ای. قیافه دقیقا زوزنقه است میبینید. حالا شاید میخوان نونا هم زوزنقه کنن دیگه، نمیدونم والا اینا یعنی اصلا مریضن اینا، یعنی واقعا افکارشون افکار مسمومه. من اینا باور میکنم، اگه شوکم باشه من باور میکنم. وقتی میان میگن دخترش کلاس ششم ابتدایی دیگه باید استوب کنید، باید بره تو خونه، بخت یا اجازه کار نداره، اجازه زندگی نداری، خب معلومه دیگه نونم اینا رم نمیکنن دیگه. آقا لوله نونه که دراز لوله، مثل شما رو یاد چی میندازه؟ یاد نون میندازه دیگه. اصلا نمیدونم والله. بریم سراغ یه آخوندکی که در رابطه با عید نوروز و نوروز باستانی صحبت کرده، و بعدش هم بریم سراغ شهریاری که گذاشته تو کاسه حضرت آقا و رئیسی که هفت سین را نچیدن خیلی زیبا جوابشون داده. این دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم و بعد میریم جلو ببینیم به کجا میرسه دیگه.
مسلمان برای یک مجوسی تحفه بدهد و نیت آن تعظیم نوروز باشد، عبادت 50 ساله اش برباد می شود. سبحان الله. به یک تبریکی کسی نوروز را تبریکی بگه، عبادت 50 ساله اش برباد میشه، و همچنین کفر هم که به تعقیبش که عبادت 50 ساله برباد شد، بعد میفرماین کافر میشود. اگر کسی در روز نوروز لباس نو بپوشد، اگر کسی در روز نوروز لباس خود را تغییر داد و خوراک خود تغییر داد و همچنین تبریکی گفته و به دید و بازدید به تعظیم روز نوروز رفت، مثل که روزهای عید ما و شامیریم به خانه هم دیگر، اگر روز نوروز رفته و همچنین خلاصه چیزی را که دیگر روزها از بازار نمی خرید و در روز نوروز خریداری کرده، او انسان بیم کفر می رود و نزدیک به کفر می شود. سروران عزیز و بزرگوار،
روز نوروز.
درود بر شما دوستان عزیز و ارجمندم. نوروز باستانی و کهن آیین ورجاوند ایرانی رو به همه شما تبریک و شاد باش و تهنیت عرض میکنم. آرزو میکنم سالی پر از خیر و خوبی و برکت در انتظار شما باشه. نوروز دشمنان بسیار زیادی در طول تاریخ داشته، اما خودش رو به نسل ما و نسلهای بعد از ما رسانده. هنوز پیرمردها و پیرزنهای کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق یادشون هست که استالین دستور داده بود هر کس نوروز رو گرامی داشت او رو از صفحه روزگار پاک کنن، و بعدم که دید در مقابل اونها نمیتونه مقاومت بکنه و اونها نوروز رو جشن میگیرن، به اونها لطف کرد و اجازه داد که تحت عنوان روز دهقان و روز طبیعت نوروز رو گرامی بدارن. هنوز در ترکیه مردم یادشون هست که لایک های متعصب و آتاتورک با تانک می آمدن روی سفره های هفت‌سین کردهای ترکیه. هنوز گزمه های طالبان در افغانستان مواظب هستند که هیچ افغانی نوروز رو گرامی نداره و سفره هفت‌سین نچینه. در ایران هم نوروز دشمنان بسیار زیادی داشته. به تقویممون نگاه کنیم. روز طبیعت به جای 13 به در، چهارشنبه آخر سال به جای واژه زیبای چهارشنبه سوری. آقای رئیسی، شما چرا وقتی تبریک نوروزی میگی سفره هفت سین نمی گسترانید، اما بایدن و بانوی او سفره هفت سین میچینن؟ اگر مظاهر ملی رو بزرگ نداریم و گرامی نداریم، بعد تهاجم فرهنگی به کشور ما صورت میگیره. مظاهر ملی باعث هویت ملی هستن. مظاهر ملی و جشنهای ملی باعث همبستگی و اتحاد مردم، تیره ها و اقوام هستن. مظاهر ملی نشان ایرانی بودن ماست. نوروز میماند.
خوشحال باشید در این عید و در این سال جدید. نوروزتان پیروز،
لبتان پرخنده، نوروزتان فرخنده.
نوروز مبارک،
سال خوب و شادی داشته باشید.
نوروز مبارک،
سال نو همگی مبارک عزیزم.
عید نوروز شما مبارک دوستان خوب.
نوروزتان مبارک دوستان ایرانی.
نوروز مبارک.
نوروز مبارک.
نوروز ایتان پیروز ایرانیان عزیز.
نوروز مبارک.
سال نو
همگی
مبارک.
نوروزتون نوروز، نوروزتون پیروز.
عزیزان درود بر شما. پرستیدن سال نو و نوروز باستانی و باشکوه را به تمام ایرانیان گرامی و عزیز تبریک می‌گویم.
ماشالله ازرا، ماشالله چاق شدی یا ازدواج بهت ساخته.
آره چاق شدم، مال بابای شما رو خوردم، غذای خونه شما رو خوردم، چاق شدم، دوست داشتم چاق بشم، به شما فشار آوردم. به شما چه ربطی داره من وزنم چقدر هستم؟
آقا مهیار لاغر نشدی؟
چرا، معتاد شدم، کرکی شدم خانم، از غم و افسردگی وجود امثال شماها تو جامعه که اینقدر سوال خصوصی میپرسیم. برم بیارم با هم بکشیم.
خب آقا مهیار کارکاسبی چطوره؟ ماهی چقدر در میاری؟
به تو چه خانم، این سوالو نپرسیم بابا از آدما. اونقدی هست که تو شوهر بیکار جداد بی پول شدی، من خرجتونو بدم.
به سلامتی خونه رو چقدر فروختی؟
به شما چه ربطی داره خانم؟ من قیمت خونه شما رو ازتون میپرسم. یه کلاهبرداری مثل شوهر پیدا شد، مفت از ما خونه رو خرید.
چه بچه دار نمیشین؟
برای اینکه به زمان احتیاج داریم. آها. که کاراکترمون کار کنیم، که بچه‌مون یه جوری تربیت کنیم که یکی مثل شما نشه فردا، اینقدر مردم سوالای خصوصی نپرسه خانم.
بله عزیزان، می‌بینید اینا افکار این اشخاصی که میان ضد نوروز هستن. البته گفتم خامنه‌ای هم همینه، رئیسی همینه، منتها انقدر این فرهنگ ما قوی هست، انقدر مردم احترام به این روزها میذارن که اینا نتونستن عید قدیر و عید قربان و عید فطر رو جایگزین، به خصوص عید قدیر رو جایگزین عید نوروز کنن، نتونستن. و خب خوشبختانه اون حمایتی که از همدیگه تو این روزها میکنیم خیلی جالب و دیدنی و شنیدنی است. شاید بگید آقا این آخونده افغانه یا بلوچه یا حالا هرچی که هست و اینا، لهجه داره اینا، سنیه، رائفی پورش رو گوش کنید، تئوریسین نظام. که البته برای شما گفت تقطی کردن حرفای منو، مثل این جغجغه نظام حرف مفت میزنه بعد میگه تقطی کردن حرفا ما. بریم گوش کنیم تا تقطی، جالب این کلمه تقطی، بریم گوش کنیم تا تقطی نشده باشه.
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو، که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون، و به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ من مخالفش نیستم این سله ارهام، این خونه ها رو تمیز کردن، این اینا رو ما که حالیمونه، اما میخوام بگم خب که چی مثلا حالا مثلا یه صدای همه منتظر دیدی، یه توپی میخواد در بشه، دیدی همه بشینید حتما بعد اول سفره باش، بعد یه دریوری هایم درست کن، هر کاری انجام بدی تا آخر سال همون کارو میکنی. یارو مثلا تو مسترا گیر کرده لابو تا آخر سال میخواد بره مسترا، بشینید چی همه منتظر، نفسا در سینه حبس، میخواد دوم سال 1397 زهر مار. اما من براتون چندین روایت بیارم که امام رضا فرمود که روز قدیر خونهاتون رو تمیز کنید، روز قدیر لباس قشنگتون رو تنتون کنید، روز قدیر تو خیابون دارید راه میرید لبخند بزنید، بگن امروز متفاوته. یعنی اصل عید ما عید قدیر بود، شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتونو بذارید برای قدیر. 13 روز اینجا تعطیل میکنن، اونجا یه روز حالا کشتن خودشونا، اونم اگه علی مطهری و برده باز تعطیلش بر نداره، آخه دور افتاده داره تعطیلی که برای اهل بیت داره جمع میکنه. آغاز ولایت امام زمان عجل الله امام حی حاضر رو تعطیل رسمی اعلام کرد، مجلسشون نامه نگاری کرده که از سال دیگه نباشه.
تون موهای خوشبوی تو این حسا رقم میخورن، گرمیه دوتا چشاته که تا میبینمت این دستا مرخ میکنن، تو چشات دوا و درمونه، گرمه تا به سونه، قلبت مهربونه مهربونه مهربونه. وای دلم 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 عشق ناز خوشگلم، تو اراده کن خودم تنهایی قربونت برم. وای دلم 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 عشق ناز خوشگلم، تو اراده کن خودم تنهایی قربونت برم. محدوده ی تو نقطه ی آرامش من شه، آخ چه خوب دارمه، رو سرم میذارمه، میخوای جراحمه بگم دیوونه وار دوست دارمه. تو چشات دوا و درمونه، گرمه تا به سونه، قلبت مهربونه مهربونه مهربونه. وای دلم 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 عشق ناز خوشگلم، تو اراده کن خودم تنهایی قربونت برم. وای دلم 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 عشق ناز خوشگلم، تو اراده کن خودم تنهایی قربونت برم. مسعود، صادق لود، علی بیات، نیما، موین.
مثلا
مهمونای عزیز،
مهمونای عزیز،
تو رو خدا،
تو رو خدا،
فقط،
فقط،
حسابا،
حسابا،
بادومارا،
بادومارا،
نخورین،
نخورین،
کیش میشه نخوتی ها؟
چیز میسانه
کیش میش و نخوتی ها؟
چیش بینا نخوتی
ها؟ اونا را بخوری؟
اونا را مخوری؟
آشمازه سونو؟
آشمازه سونو؟
دستتون درد نکنه؟
دستتون ندرد کنه؟
عیدتونم مبارک،
عیدتونم مبارک،
خدا وکیلی از هر از هر پنجتا پسه ای
هنشتا پیسی
چه میخورین؟
چه میخورین؟
یه دونه؟
یه دونه؟
نخوتی هم بخورین؟
نخوتی هم نخوری؟
را دوری نمیره؟
را دوری نمیره؟
دستتون درد نکنه؟
دستتون درد نکنه؟
دلخوش به این مقدار نباشی؟
دقیقه من صدا دمه، دقیقه هم جوونیمه که داره میره، ما مردیم، وقتی آدم به صدادش بمیره چه زندگی داره بکنه؟ ما داریم نفس میکشیم فقط.
دلخوش به این مقدار نباشید.
ما مردم رو نگاه کنین، ببینید الان خسته ایم، کلافه ایم.
شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
نیستش تو این چه سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم.
دلخوش به این مقدار نباشید.
دو شیفت کار کنید، شوهرت خونه نباشه، نگران آینده بچت باشید. حاضرن اینجوری زندگی کنن، بازم به مردم اینجوری خدمت میکنن.
دلخوش به این مقدار نباشید.
ما در این حال که یک پیروزی بزرگ به دست آورده بودیم، حتی قبل از این که متوجه بشویم احتمالاً
با برنامه 220 صفحه کلاژ نوروزانه سوم که مصادف شده با 13 به در با شما هستم. 13 تون به در مبارک باشه، میگن 13 به در 14 به تو، لعنت به مرد قدقدو، یادش بخیر. 13 به درها بود و همه غذا درست میکردن و ناهاری و بعدش هم ساعت 3-4 بعد از ظهر آش رشته و وسطی بازی کردن و والیبال و فوتبال و الک دولک و یادش بخیر. تو صحرا میرم به صحرا که گل بچینم، گل شقایق برات بچینم، که گل بچینم که گل نچینم، از این صحبت ها دیگه. بله، میگه به دریا بنگرم نیشش زفولاد، به صحرا بنگرم کوی و در و دشت، از این صحبت ها. بریم دستمال به دستان حضرت آقا را گوش کنیم و حالت تحوتون یکی دو دقیقه حالت تحوتون دست بده. آخوندهایی که سن خر مشمراد را دارن پاشون لبه گوره، ولی متاسفانه دست از پاچه خاری مقام معظم رهبریشون بر نمیدارن. این دوتا آیتم هم با هم دیگه ببینیم. دستمالی اگر دارید حتما سطلی دارید که حالت تحوتون دستا برزید داخل سطله. بریم و برگردیم.
رهبر پرسوز و گداز ما، زبان گویای ملت ما، پرچمدار عزت و وحدت ما، قافیه پردازی نیست. سیاسیون روز ما که ارزش این رو ندارن مقایسه با آقا بشه. مراجع تقلید ما با همه قداست، احترام، عظمت، تقدیس، تکریم، تشریف روی سر ما جا دارن، اما جامعیت آقا رو ندارن. آیت الله صافی گلپایگانی شیخ الفقها روی سر ما جا داره، اما 96 سالشون نمیتونن در جلسات عمومی حضور فعال داشته باشن، تا چه رسه بخوان از ارتش و سپاه سان ببینن. آیت الله وحید خراسانی 92 سالشونه، درس دادن براشون سنگین و مشکل، تا چه رسه بخوان حضور فعال در جامعه داشته باشن. سایر مراجع دیگه هم همینطور، جامعیت آقا رو ندارن. سیادت آقا، فقاهت آقا، اصولی بودن آقا، مفسر بودن آقا، عارف بودن آقا، شاعر بودن آقا، شجاع بودن آقا، مدیر بودن آقا، انقلابی بودن قبل از انقلاب، انقلابی موندن آقا، سبیح المنظر بودن آقا. بله، سباحت منظری که از مرجعات در نماز جماعت مگه نیست؟ از خودتون هم میدونید. اگر دو تا سید هم باشن، هر دو عالمن، هر دو عادلن، پشت اون سیدی که خوشگلتره نمازن.
خدا توفیق بده قدر این آقا رو بدونیم. نه پستی داره، نه مقامی داره، جبه طلبه هستم، اما جسارت نشه ممکنه یه چیزی بگم. بگم مگه تو اهل فتوا هم هستی؟ چی کار داری هستم یا نیستم؟ انقدر بدون در محضر خدا میگم، امروز تضعیف رهبری بالاترین گناه، از این بالاتر گناهی نیست. بعض مقدسه متوجه نمیشن میگن یعنی چی؟ میگن بله یعنی شرب خمر. از شرب خمرم حرام. یه دیگه عرق بخوره یه گوشه میره تو خونش زهربار میکنه، جون از اون جهنم از خدا، خودش میدونه. اما کسی رهبری رو تضعیف کنه یعنی یک کشتیه 70 میلیون نفری را در سوراخ می. امروز در دنیای کنونی اطراف را نگاه کنید، توجه فرمودید، خدا شاهده گناهی بالاتر از تضعیف رهبری است؟
منم زنم، منم غرور دارم، منم دوست دارم زندگی بکنم مثل چهارت زنهای دیگه. داداش این زندگی من، شما هم دارین میگید چه بدبختی دارم زندگی میکنم. من دو تا بچه دارم، نهار میخوریم، شام نداریم، شام میخوریم، اصولین نداریم. یعنی این مسئله نمیدونی، نمیبینن که من دارم چی بدبختی زندگی میکنم. صابونه من جواب کرد که باید یه میلیون دون کرایه خونه بده. مشکل من چی باید بشه؟ کار من چی میشه؟ من دخترای من جوونه، بچه‌های من به خدا هیچی ندارن، جامعه ایجیه بزن جوان ندارن، چی بگم؟ من چی بایستم باید مردم گریه بکنم؟ چی باید بشه کارمون؟ بچه من باید اینجوری بدارم؟ من الان یه زنیون خوردم با آب خوردم.
بعد از آن شنیدیم و دیدیم چگونه پاچه خاری می کردن و بعدش هم دیدید که یک میلیونیوم باید بگم دیگه، چون میگن 60% مردم زیر خط فقرن، یعنی خط فقر میگن 9 میلیون میگیر، 3 میلیون حقوق دارن که اون 3 میلیون بعضی موقعا نمیگیرن، زیر خط فقرن و دارید میبینید. و این مملکتی بود که همه حضرت آقایی درست کرده که دارید میبینید چه حال و همزنی هم هست. علم الهدا یکی دیگه از همین عراجیف ها رو میگه و بعدش بریم سراغ قبر دزدی در مملکت ما دیگه. و همونده قبر بدزدن که میان قبر رو با جاش میبرن. از دوستم و همکارم پرسیدم مگه داری؟ مگه گفت بله میرم سیقل، به قول یکی از این اساتید دانشگاهی ما گفت سیقلی میدن، سیقل میدن و بعدش هم دوباره میفروشن به سنگ قبر، میفروشن به این سنگ قبر کنا و دوباره روز از نو، روزی از نو، مملکت آقا امام زمانیه. این دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم علم الهدا چه عراجیفی میگه و بعد بریم سراغ قبر دزدی. میخواد پشپنش هم بریم سراغ کلاهبرداری. سه تا آیتم با هم دیگه ببینیم این مملکت آقا امام زمانیمون این هفته چی داره در رابطه با کلاهبرداری، یاد بگیریم کلاهبردار خبره‌ای بشیم.
اما امروز ایران ایران نیستن ها. امروز هشت شعبی عراق ایرانه، حزب الله لبنان ایرانه، انصار الله یمن ایرانه، جبهه وطنی سوریه ایرانه، جهاد اسلامی فلسطین ایرانه، حماس فلسطین ایرانه، اینا همه شده ایران. اصلا شما فهمیدید ایران کجا؟ داره نگاه میکنید ایران کجاست؟ مگر جنوب لبنان ایران نیست؟ مگر حزب الله ایران نیست؟ مگر این پهپادهایی که یمنی ها فرستادن و این طور عربستان سعودی رو به خاک سیاه نشون، مگر اینجا ایران نبود که میگید از شمال اومد از جنوب نیومد؟ مگر شمال و جنوب فرق داره؟ هم جنوبتون ایرانه هم شمالتون ایران.
این افراد میوه فروش هایی هستند که شب عیدی میلیونر شدند، اما دلیل سود بالایشان نه فقط فروش میوه بلکه چیز دیگری بود.
کپی کارت انجام دادیم،
میوه فروشی داشتن، یکی دیگه کارت رو رایت میکرد، ما ماشین داشتیم بهشون کمک میخواستیم بکنیم.
هر کیلو میوه برای مشتری چند میلیون آب میخورد.
600 هزار.
شما چی؟
2 میلیون و 600.
شما چی؟
49 میلیون.
بیشترش بر وام بود، وام گرفته بودم، تو کارتم بود.
متهمانه این پرونده قبل از این با فروش ماسک میلیونر شده بودن.
45 روز پیش سر شبیه همین گیر کردم، وسیله گذاشتم آمدم بیرون.
قبلتر هم با ارسال پیامک های جعلی.
3 نفر متهم دارای سابقه کیفری هستن. 2 تا از اینها رو ما چند مرحله فقط پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران و بزرگ دستگیر کرده و شاید 10 روز از آزادی اونها از زندان نمیگذره.
اما بجز بازار میوه فروشان قلابی، رئیس پلیس فتای تهران از برخورد با یک بازار سیاه دیگر هم گفت.
داروهای خاصی هستن که شاید پیدا کردن اونها در چرخهای عادی کار بسیار دشواری باشه و اینا از این طریق یک بازار سیاه را اندازی کردن.
بیش از 100,000 قلم دارو قبل از رسیدن به دست مشتری به دست پلیس افتاد.
بسیاری از این داروها تاریخ گذشته هستن و بسیاری از اونها شرایط خاص نگهداری دارن که متاسفانه به هیچ عنوان رعایت نمیشه و نه تنها برای سلامت مردم مفید نیست، بلکه سلامت اونها رو به مخاطره میندازه.
قدیر نظری، باشگاه خبرنگاران جوان.
هنوز برای صبحونه فقط نون داریم خونه، هرگز باور نداشتی نون بی پنیر بمونه. سال سال این چند سال، امسال پارسال پیرار سال، هر سال میگیم درست میشه امسال. سال سال این چند سال، امسال پارسال پیرار سال، هر سال میگیم درست میشه امسال. وای همه چی گرونه، چیزی نداریم خونه، شکم ها چه سخته دائم خالی بمونه. وای وای خدایا، کم شده وعده غذاها، تحریم به آتش کشیده این آشیونه. هنوز هرچی گرونه، گوشت داریم تو خونه، هرگز باور نداشتیم یخچال خالی بمونه. سال سال این چند سال، امسال پارسال پیرار سال، هر سال میگیم درست میشه امسال. سال سال این چند سال، امسال پارسال پیرار سال، هر سال میگیم درست میشه امسال.
منتقد دو چیزم. یک، حضور روحانیت در جایگاه های اجرایی، چون این رو تجربه این 41 ساله به ما میگه، هم لطمه داره به دین میزنه چون روحانیت مدعی دینه، هم لطمه به خودش میزنه. دین رو هم اگر ما بذاریم کنار فعلا، خیلی خودمون رو متولی این امامزاده ندونیم، حداقل برای حفظ حرمت خودش هم شده باید بره کنار، چون روحانیت از وقتی بر مستر امور نشسته است جز در یک موارد خاص بقیه جاها ناکارآمد بوده و ناکام. اینکه خودش بخواد به خودش نمره بده، مثل کسی که خودش دیکته نوشته خودش هم تصحیح میکنه خودش هم نمره بده، نه. ما باید ببینیم مردم، جامعه، تاریخ، شاخص ها به ما چی میگه. شاخص ها میگه روحانیت، دلیلش هم خیلی واضحه، چون روحانیت این کاره نیست. روحانیت تخصصش پزشکی نیست، تخصصش مهندسی نیست، تخصصش کشاورزی نیست، تخصصش کشورداری نیست و و روحانیت تخصصش مشخص.
درست.
بنده اگه از من بپرسن آقا خدا عادل است یا ظالم، چرا به یکی این همه داده به یکی کم داده؟ چرا یکی خوشگل آفریده یکی بدگل؟ چرا یکی باباش از اول که به دنیا میاد پدر مادر پولدار، پدره توی صحنه‌ای از دنیا میره، این بچه اصلا پولدار مولتی میلیاردر به دنیا میاد، یکی مثلا فقیر و بدهکار به دنیا میاد؟ این کجای این عدله؟ من اینا رو خوب میتونم پاسخ بدم، درسشو خوندم، تخصصشو دارم، با یه مثالی که راحت اون میتونه قبول بکنه. اما از من بپرسن آج آقا آب خوزستان رو چه بکنیم؟ فرق من رئیس جمهور باشم، من چه میدونم؟ مگه من از معلمی معارف دانشگاه تهران فردا یه آرای عمومی شد من شدم رئیس جمهور، یهو آبشناس میشم؟ یهو تو اصول که تو امور کشاورزی متخصص میشم؟ یهو میتونم بفهمم که آقا کدوم واکسن رو وارد بکنیم کدوم واکسن رو وارد نکنیم؟ نه، من همونم. لذا مهمترین انتقاد من این است که روحانیت هم برای وجاهت دین هم برای وجاهت خودش باید آرام آرام یک اسباب کشی بکنه و از اجرا برود کنار، اگر میخواد این وجهه که 1400 سال زحمت کشیده شده تا روحانیت شده آقای بروجردی که شاه هم روی او حساب میکرد، تا شده میرزای شیرازی هم که فتوای او تو کاخ شاه هم اثر میکرد، امروز تو خانه خود آقایان هم اثر نداره، تا چه رسد به نمیدونم کجا و کجا باشه.
بله عزیزان، این آخوند نقویان بود که میدونید و در صورت خودتون دیدید که تکرار مکررات اگه من بگم و میدونید که نقطه مقابل این افراد، این آخوندان مدعاها هستن، مدعاهایی که خب با اینا در جدل هستن و اعتراف یک مدعا را که چگونه پول در میارن و سله میگیرن، سهبه میگیرن، سله رعی، از این چرت و پرتایی که خودشون عربی بلغور میکنن و یه جورایی
این سله چیزی بوده که امام صادق میداده به روزه خون، امام رضا میداده به روزه خون و یه چیز غیر معمول و غیر طبیعی نیست. اینی که بعضیا تعیین میکنن به نظر من کار اشتباهی نیست. طرف داره وقت میذاره، انرژی خرج میکنه،
بعد به نوع شغلش مدداهی
حالا بعد حالا تو شهر خود آدم باشه آدمی برابر زیاد میره، حالا اینکه شهرستان میخوای بری به هر حال قانون هستی اینه، شما وقتی چیزی رو که بخوای باید بهاش رو بپردازی.
دقیقا.
حالا بعضی از رفقای ما هم هستن که پیر غلامی زود رست گرفتن و شروع میکنم به نصیحت کردن، اینا از دو حال خارج نیستن، یا احمقن یا کرم دارن
یا دو حالتن.
اونای که کرم دارن، هنر ما چون وصله به مذهبه و یه جور لطف از جانب خدا و اهل بیته، میگن آقا شما مثلا روزه فروشی میکنید. من نمیدونم که آیا دعبل اگر خوند و معصوم بهش سلداد روزه شد.
سلام. آخر سال بعد داشتیم فکر میکردیم چه چیزای عجیبی تجربه کردیم و چه چیزایی از زندگی فهمیدیم. لقمه، تو از زندگی چی فهمیدی؟
من اینا رو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد.
آی گفتی منم انقدر غم گذشته رو میخورم.
من خور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته.
بله، حالا به عزیزایی که درگیر زندگی شدن چی بگیم؟
بگو که زندگی همین دو روزه، نذار بیشتر از این دلت بسوزه.
ما هدفمون شادی شماست، لقمان جوگیر میشه، ایشالا که همیشه شاد باشین، غم نخورین، خدا نگهدار.
همه چی دست به دست داده که امشب دل تو رو یاد من بیاره بیاره. همه دعوت شدن امشب توی این خونه، سر این پا قدمت خونه چراغونه، کوچه به کوچه پر از عطر گل یاسه، همه سرخوش همه خوشحالن و دیوونه. اصل عشق مهربونم مهربونم، چه بلایی سر قلبم تو آوردی نمیدونم نمیدونم. آخ من امشب به تو جونم، اصل عشق مهربونم مهربونم، چه بلایی باید برای من شی، یکی شبیه من شی، اصلا یه تیکه از خودم شی. من اصلا حالی نی اگه سنگم بخواد بباره، هر شب این امشب عاشقت میشم دوباره. امشب به تو جونم، اصل عشق مهربونم مهربونم، چه بلایی سر قلبم
آخونده یه قرص ترومادول میزنه میره بالا منبر. مجلس که تموم میشه بهش میگن حاج آقا امروز خیلی دروغ گفتی. گفت چطور مگه؟ گفتن گفتی جنگ بدر بمباران هوایی شد چیزی نگفتی. گفتی یزید با آرپیجی زد کشتی نوح و ترکند چیزی نگفتی. گفتی جنگ صفین شیمیایی زدن چیزی نگفتی. ولی ابو جهل بلال حبشی رو 15 میلیون دلار به بارسلونا فروخت، اینو از کجا وردی؟
برای ازان گفتم که حد فاصله این چند روزی که گذشته از روز اول عید تا الان هم پشت سر هم دارن آخوندان میمیرن و یکی از گنده لاترینشون ری شهری بود که به فنا رفت، که بی مناسبت نیست یک آیتمی از ایشون پخش کنیم و مطمئنن اگر جهنم و بهشتی وجود داشته باشه در قعر جهنم حضور داره. یکی از آخوندهای جنایتکاری هستش که هم جنایت در حق دختران مظلوم کودک کرده، که رفت دختر 9 ساله مشکینی را گرفت، که مشکینی گفت بابا بذار 2 سال دیگه بگم داره استخون بتره کنه بعد بیاد برو زیر دست توی نره خر، که 11 سالگی زن شما دراش برد و همین که چه جنایتی کرد و چه خلبانهایی چه ارتشدارانی در ایران را اعدام کرد به اسم کودتای نجده یا همون نقاب، که بعدش هم صدام تونست از این کمبود نیرو، کمبود خلبانای کارکشته به قول معروف استفاده کنه و به ایران حمله کنه. یکی از دلایلی که ارتش رو اخته کردن همین ریشری حرام لقمه بود که واقعا خدایش نیامرزد که فکر نکنم وجود داشته باشه که الان راحت دارن میمیرن اینا. این آیتم رو ببینیم و بعد هم نیست آیتم از خلخلی ببینیم، دوتا جنایتکار رو با هم دیگه ببینیم، بعد برگردیم ببینیم سراغ سوتی که بازم سوتی نیست، نمیدونم پول خوبی حتما دیگه ایران اینترنشنال میگیره از مجاهدین که رئیس جمهور مریم رجوی را تبریک نوروزیش رو پخش میکنه در تلویزیون ایران اینترنشنال که تینا بخشی داب اسمشش کرده. این دوتا آیتم ری شهری و خلخالی رو با هم ببینیم، بعد مستقیم این سراغ تینا بخشی و داب اسمشش و بعد برگردیم ساعت صحبت های کنیم با هم دیگه.
سران این کودتا اون که فرمانده عملیات هوایی بوده طبق مدارک قطعی که ما داریم قرار بوده، خودشون هم اعتراف کردن، تیمسار محققی است.
اینو کی دستگیر کردی؟
تیمسار محققی رو 2 روز قبل دستگیر کردم. این مصاحبه میخوام عرض کنم، هشدار به ملت که باید متوجه باشن، باید ملت بیدار باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انسان را حاکم بر سرنوشت خیش آفریده است. آنان که به صلاح کشور، به اصلاح امور، به پیشرفت کشور، به رفع تهدیدها و تنگناها می اندیشند بکوشند تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می کنم، به تمامی افراد هر دو فهرست گامی در جهت سربلندی کشور، تقویت امنیت و ثبات کشور و بهبود و اصلاح امور بردارند.
آقای خلخالی بفرمایید که در مجموع چند تا حکم قتل صادر کردید؟
والله خیلی خیلی خدا میفرستن خیلی بودن.
وقتی شما احکام اعدام رو صادر میکردین خودتونم هنگام اجرای حکم اونجا میستادین؟
آره آقای آذری میگو یکی از محسنات شما همین
آقای آذری قومی.
آره میگفتید که حسن شما اینه که کسی را که محکوم به اعدام میکنی وای میستی حسن اعدام اجرا میشه بعد میری میخوابی.
یعنی در واقع شما یک لذت میبردین از این کار؟
چه کار داری حالا تو؟ ما آخون بلدیم چه کار
بود. آقای خلخالی اگر اوضاع برگرده شما فکر میکنید سرنوشتتون چه خواهد بود؟
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در پیامی که برای ایران اینترنشنال ارسال شده ضمن تبریک عید نوروز آغاز سده جدید را سرآغاز دورانی نو برای سرنوشت ایرانیان توصیف کرده. مریم رجوی در این پیام با اشاره به قیام‌ها و اعتراض‌هایی که سال گذشته در شهرهای مختلف ایران رخ داد، این تحرکات را نشانه پیروزی و تحول سیاسی و اجتماعی در ایران عنوان کرده. او گفته امروز بیش از هر زمان دیگری جمهوری دموکراتیک ایران دست یافتنی شده و سران حکومت ایران باید بدانند که به زودی به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت در پیشگاه جامعه بین المللی محاکمه خواهند شد.
مامانی بیا این دختر پسر نگاه ببین چه آهنگی خونده.
اوه حسن دیدم کیان مادر جان؟
نمیدونم تو اینستا بودن.
تو نمیشناسی.
چرا باید بشناسم مادر من؟ یه لحظه دیدم باحال بود گفتم تو هم ببینی.
دوستاتم
مامانی من نمیشناسم اینا رو، عینه تو اینترنت پره.
تو دعواتشون نمیکنی بیان خونه؟
من فقط میخواستم یه چی ببینی حال هوا عوض شه. چی میگی؟
دختر ملوک خانم نی؟
نمیدونم شاید باشه.
باباش چی کاره؟
نمیدونم.
سر شوهرشه؟
من گوه خوردم گوه. من فقط میخواستم یه سر حال هوا عوض شه. من نمیدونم نکیه. گوه خوردم گوه.
عربی را گفتند شوربای گرم را چه نامند؟ گفت کله جوش. گفت چون سرد شود آن را چه خوانند؟ گفت ما امانش نمیدهیم که سرد شود. عبید زاکانی هفته. و همچنین دو موسیقیدان آهنگی را ساخته بودند مرتب برای هم میزدند، هر کدام هم آهنگ دیگری را مورد ایراد قرار میداد و از آهنگ خود تعریف میکرد. این کار آنقدر ادامه پیدا کرد تا کارشان به نزاع کشید. هر دو به هم میگفتند تو باید به آهنگ من گوش کنی. ناگهان صاحب منزل در را باز کرد و گفت هر دو شما به من گوش کنید. تا 48 ساعت دیگر اگر این منزل را خالی نکنید از شما شکایت میکنند، چون تمام افراد خانواده‌ام که در طبقه پایین هستند از آهنگهای شما سرسام گرفتند. جالب بود. در رابطه با کار مجاهدین و ایران اینترنشنال کتابی به دست من رسید، یعنی کتابی خریدم به نام در میان دو دنیا، رضا گوران از چگونگی پیوستنش به مجاهدین و 3 سال اسارت در زندانهای انفرادی اشرف نوشته که یعنی فاجعه است. از اون خواهش مون اگر که توانایی خرید کتاب را دارید و اگر دوست دارید کتابخون هستید، به خصوص خارج از کشوری، چون کتاب به داخل ایران که نمیره، کتاب هستش در میان دو دنیا رضا گوران، حتما بگیرید. 700 صفحه است. من خوندم، منو یاد کتاب اجازه بدید، منو یاد کتاب خواجه تاجدار انداخت که وقتی شروع کردم به خوندن دیگه ولکن نبودم، یک کله گرفتم دستم سر سفره نهار، سر سفره شام، اون گوشه کس کرده بودم، این گونه بود. اینم این کتاب این گونه است. من یکی دو هفته پیش دست گرفتمش و فکر کنم تو یکی دو ساعت حدود 70-75 صفحه را خوندم. بسیار تکان دهنده است این 70-75 صفحه. جالب هستش. اینم جواب ایران اینترنشنال و مریم رجوی، رئیس جمهور خودخوانده مجاهدین. بریم سراغ باقی برنامه و آخوندهای جور و جور. آخوندها رو با هم ببینیم و برگردیم.
آیا فردی که همسرش رو دوست داشته و همسرش فوت کرده و ازدواج دوم انجام داده و این همسرش رو هم خیلی دوست داره، در بهش میتونه با هر دوی اونها همراه باشه؟
هیچ اشکالی نداره، چون زندگیش اینجا هست و این هوا بازی مال دنیا هست.
بله.
اونجا اگر هر دو بخواهن، هم زن بخواد هم مرد بخواد، میتونن با هم باشن. اگر هم بخواد یه شور انتخاب بکنه، از کنم که باز به اختیار خودش هست، ولی این اشکالی نداره که با هر دوشون باشه.
زنها در بهشت همسران بهشتی خواهند داشت. اگه همسر خودشون اهل بهشت باشد یک، و خانم بخواد دو، میتونن خودشون این دوتا با هم باشن. در غیر این صورت همسران بهشتی اونجا بهترین همسران بهشتی خواهند داشت. مثلا در روایت داریم که آسیه همسر فرعون در بهشت همسر رسول اعظم اسلام خواهد شد. این زن که ضرب المثل ایمان هست که در قرآن به عنوان نمونه ایمان وقتی خود بهترین مؤمنین رو قرآن مثال بزنه، مریم و آسیه رو مثال میزنه دیگه، در سوره تحریم فکر کنم باشه، و این خانم که در ایمان ضرب المثل برجسته ترین انسان های مؤمن هست، در آخرت مثلا همسر پیامبر اعظم اسلام خواهد شد. بنابراین از این حیث هم بهترین همسرها رو زنهای مؤمن میتونن در بهشت داشته باشن.
تاکسی به یه آخوندی اهانت کرده بود، عقب عقب اومده بود که سوارش کنه، آخوندم نمیدونست، خوشحال شد گفت الحمدلله این آدم خوبیه، من میخواست سوار کنه، گفت آمدم بهت بگویم که سوارت نمی کنم. عقب عقب اومده که فقط به این چی بگه؟ آمدم بهت بگویم سوارت نمی کنم. اونم از اون زرنگا بوده، آخون مثل من نبوده، خیلی زرنگ بازاری. میگه منم بهت میگویم از 57 که سوارتون شدیم دیگر پیاده نمیشم. پدرشو داره.
خوشا فصلی که دور از غم، همکش و نباش و نه، دست و دست سایه و سایه، شرفت خونه و خونه، بدو پیشم بدو پیشم، بدو ای نوشم و نیشم، بدو ای آخرین عشقم، دوا داره دل ریشم، خزونه زرد ای سالو نوبتی تمام، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن، خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن.
بله عزیزان، همونجور که گفتم اینا با عید نوروز مشکل دارن، با نوروز مشکل دارن، با روز نو مشکل دارن. یکی از این آخوندها حتما هر سال بد نیست اینا بشنویم و ببینیم، در رابطه با روز نو عید نوروز صحبت کرده که عید ما عید قدیره، عید نوروز نیست. بعد از اون میریم سراغ آخوند دیگری که آوردنش تلویزیون. راست این هم خواستم به تو میگم، این آخوندهایی که درگیرن که تو بهشت فاطمه خانم با محمد آقا و هم بازم برخورد میکنن، با هم زیر یه سقف زندگی میکنن، یا میتونه بره با یه سری فرشته مرد زندگی کنه، اینا شبکه 3 شبکه 1 شبکه 2 لایو نشون میده ها. میدونید چی میگم؟ 11,000 میلیارد تومان بودجه صدا و سیماست که این اراجیف را به خورد شما ها بدن. آخوند دیگری آمده که چرا ما از اوکراین حمایت نمی کنیم. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، بعد ببینم چیزی اگه نیست دیگه یواشش بریم سراغ داستان هفته. واقعا خنده داره، آخوند آوردن که چرا ما از اوکراین حمایت نمی کنیم. خیلی ممنون، مرسی که هستی، چون نمیخواد حمایت کنید. این دوتا آیتم رو ببینیم با هم دیگه.
لباس نو میخوایی بخری برا زن و بچت، بذار روز غدیر بخر. روز نوروز عید عجم است، اما روز غدیر عید خاتم الانبیاست، عید همه ملائکه خداست، عید تمام ائمه اطهار است، بلکه عید الله الاکبر است. بذار بچه‌هات با اومدن غدیر خوشحال بشن. تو چرخه میخوایی براش بخری، بگو انشالله روز غدیر برات میخرم. سفر میخوای ببری او رو، بگو انشالله قدیر میبرمت نجف. بعد فرمود روز قدیر روزیست که خدا سعی شیعه را مشکور قرار میده، عمل اونها را مقبول قرار میده. یه خورد آدم روش فکر کنه میفهمه خدا برای چی اینقدر ارزش قائل شده برای قصه قدیر، برای این که من و تو قدر امیر المؤمنین و علل خصوص قدر وارث قدیر امام زمان را.
آمریکا از برجام خارج شد، اوکراین از ما حمایت کرد. حمایت نکرد که نکرد، همیشه خباثت کرد، یعنی پای خباثت همیشه اوکراین بود. هر وقت یک مشکلی اتفاق میفته تو سازمان ملل همیشه رأی بر ضد ما داده. مگر اون موقعی که ما از یمن حمایت کردیم اوکراین از یمن حمایت کرد؟ مگر اوکراین از این همه مظلوم و مستضعفی که بهشون حمله شد حمایت کرد؟ کجا اوکراین در طول این 30 سال یک بار موضع درست گرفته به نفع مستضعفین و مظلومین یا به نفع جمهوری اسلامی؟ همیشه به نفع آمریکا موضع گرفته، همیشه به نفع رژیم قاسم صهیونیستی موضع گرفته. برای چی ما باید به نفع اون موضع بگیریم؟
و باز هم اراجیف حضرت آقا، که حضرت آقا چی فرمودن؟ حضرت آقا اینا فرمودن، حضرت آقا اینجوری کردن، حضرت آقا گفتن از اوکراین حمایت نکنید، از این حرف. حضرت آقا در اون گندم هم صحبت کردن، در مسائل اقتصادی هم صحبت کردن. دانش بنیان گفت، دانش بنیان دیگه، همه هم میگن دانش بنیان، این شعار سالشون دیگه. بی سوادی دیگه حد و مرز نداره. وقتی جغجغه نظام میشه، یارو امید دانه میشه تحلیلگرشون، دیگه داشته باشید دیگه وضعیت مملکت ما به کجا رسیده. دو تا آیتم هستش از حضرت آقا که تو هر کاری دخالت میکنه، ببینید. و بعدش هم دختری که با شیر سگ خودش سیر میکنه، عمامتون رو بندازید بالا.
اینقدر ما در نان اسراف میکنیم، چقدر نان دور ریخته میشه، اینا بدونن که بخش کشاورزی ما متاسفانه جزء وابسته ترین بخش های کشور به واردات و بیش از حد دیگه.
این حرف خامنه ای در حالی است که بیش از 8 دهک مردم ایران زیر خط فقر هستند. 32 میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر مطلق هستند، یعنی در سبد معیشت نان شبشان هم تأمین نیست. در این خانواده ها نان به غذای اصلی تبدیل شده و اگر نان هم نخورند گرسنه میمانند. خط فقر بین 12 تا 16 میلیون تومان شده، در حالی که حداقل دستمزد 4 میلیون تومان است. گوشت قرمز مدت هاست که از سفره مردم هست و خرید میوه دانه ای شده است. اما اگر خامنه ای دلش برای اسراف میسوزد، چرا صدها میلیارد دلار را صرف موشک میکند؟ ثروت زیر دست خودش 1000 میلیارد دلار است که با آن میتوان ایران را چند بار از نو ساخت. خامنه ای با این حرفا تلاش میکند مردم را مقصر جلوه بدهد. آیا باعث و بانی شرایط وخیم اقتصادی مردم کسی جز خامنه ای است؟
سگ داخل کوچه من زایده سگ و داداشم دوشیدم خان. بانو
چند روز گرسنه مونده بودی؟
در روز مونده بود. من بودم با این و با برادرم.
هر هیچی برای خوردن نداشتی؟
نه چیکار دستم بر نمیرم باید من خوردن برای خوردن این باداشم دیگه ورسته نشیدم دوشیدم در نوری سردم خوردن.
داستان خوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. رمضان از مجموعه داستان بادبادک، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
در ورودی را به آرامی باز می کرد تا کمتر جلب نظر کند، و گاه اگر از دستش در می رفت و چشم های کم فروغ دیگران را بر روی چهره خود می دید، چقدر بدنش سنگین و راه رفتن برایش مشکل می شد. زمانی که کنار اتاق می نشست و سیگار لاپیچ را در دستان می چرخاند و در چوب سیگارش می گذاشت، انگار در این دنیا سر نمی کرد و صورتش را با هزاران هزار کندوی عسل نمی شد مقایسه کرد. گاه تک سرفهی باعث می شد تا بغض گره خورده را بیرون بریزد و گاه می توانست بغض را آنچنان فشار دهد تا در گلو بمیرد. گاه سرش تکانی می خورد و گاه دهانش طوری باز می شد که انگار به ریش دنیا می خندد، در صورتی که هیچ کس تا آن زمان خنده بر صورتش ندیده بود. خدا فتیله چراغش را آرام آرام پایین می کشید. او از جای خود بلند می شد و از کنار دیوار به طرف حوض می رفت و همچنان که سرش پایین بود دست نماز می گرفت. سعی می کرد چشمش با چشم هیچ کدام از همسایه‌ها برخورد نکند. از خودش و از نگاه دیگران شرم داشت. صدای اذان تمامی محله را پر کرده بود. در خیابان گاه صدای شتابان پای به گوش می رسید و گاه صدای گریه بچه همسایه فضای سکوت را در هم می شکست. بوی غذایی در فضا نمی پیچید. گویا تمامی محل یک جور غذا داشتند. نان و پنیری که نه بویی داشت و نه رنگی و شاید هم همون نان خالی. دستانش رو بالا گرفته و با دردی گره خورده در گلو زمزمه می کرد. خدایا رضا هستم به رضایت اگر این گونه می پسندی. بچه ها مدت هاست نان خوش شده می خورند. خدایا بیش از این من را شرمنده نکن. دیگر نمی خواهم رنگ زردشان را ببینم. خدایا یا مرگ یا انصاف. به بزرگی خودت قسمت می دهم. این گریه زندگی من را باز کن. مگر ماه رمضان نیست؟ پس کو انصاف و عدالت در مورد بندگانت؟ پس کو کرم و بزرگیت؟ تنها کاری که کردی رمضان را در گوشم خواندی. الان سالیان سال است که خانم همواره رمضان است.
روبدی کل کشور رو دست رو بین الان جلسه رو نگاه کن 70% خودم.
بله عزیزان، به این زن ها اگه روبدی کشور رو میخورن 100%. اگه به زن ایرانی شما رو نه بها بدید، مطمئن باشید ایران آباد خواهد شد. منتها شما بیشعورها ولکن قضیه نیستید و نمیدونم، فقط استفاده ابزاری دارید از زن و مطمئن هستم یک روزی این رژیم سقوط، رژیم شما سقوط خواهد کرد توسط همین بانوان. به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. 13 به درتون به در شده باشه یا هنوز به در نشده، آماده باشید که برید. انشالله هوا هم خوب باشه، در صورت جای ما هم خالی کنید. صفحه کلاج 220 را 220 در خدمتون بودم و من خودم از صفحه کلاج قبلی خیلی لذت بردم، با اینکه اصلا کار خودم اصلا نگاه نمی کنم، خیلی رفرنس گرفتم که خیلی 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 بهتون خوش گذشته بود. و خب یک صفحه کلاجی بود، گفتم که من آیتم ها را وقتی انتخاب میکنم و میذارم فقط به درد مملکتمون میسازم. اگه مقایسه ای میکنم فقط به درد مملکتمون میخوام بپردازم. و اصلا گفتم من اینجا در این برنامه سعی نمی کنم که ایدولوژی خودم رو بیارم قاطی کنم، چون مطمئنم ورشکست خواهم شد، چون بعضی از شماها ایدولوژی من قبول ندارید و من احترام میذارم به شما. برای همینه که فقط به درد جامعه مملکت خودمون میپردازم، باقیش دیگه اون مسئله مثل دینه. نه به کسی میخوام تو حلقه کسی کنم ایدولوژی ما، نه میخوام به قول معروف شماها اذیت بشید. این برنامه از رادیو صدای رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، صدای مردم، خدا رحمت کنه آقای قائم مقامی، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو ران اسرائیل پخش میشه. خچیار تی وی رو نمیدونم، من مسیج میفرستم، یوتیوب رو میفرستم برای مش عمرانی ولی خبری ازش نیست. امیدوارم که پابرجا باشه و برنامه رو پخش کنه، اگرم پخش، اگر سلامت باشه هر جا که هستش. و در کانال‌های مختلف هم می‌بینم که به اشتراک گذاشته میشه و برنامه جای خوش دیگه اگه پیدا نکرده باشه واقعا دیگه ضعف منه دیگه، باید من برم سر به بیابون بذارم که بعد از 220 برنامه هنوز جای خوش رو پیدا نکرده. اگر 100 نفر می‌بینن سپاسگزارم، من برای دل خودم می‌سازم، اصلا مهم نیست 100 میلیون ببینه یا 100 نفر یا سپاسگزارم از اینکه منو ساپورت میکنید، از منو دنبال میکنید. خواهش میکنم اگر بازم میتونید کمک کنید انجام بدید، جای دوری نمیره. من کسانی رو دارم که میتونم بقول معروف شاد بشن با شادی شما. سپاسگزارم اگر کمک کنید. پیپل منو که این زیر فرت و فرت آدرس ایمیلم میره و میاد، hamidsartitr@gmail.com. از 10 دلار تا 100 دلار تا 1000 دلار کمک به اون عزیزان میکنید، به من نمیکنید. من اصلا احتیاج به کمک ندارم و اگه خواستم همینچه میگم من کمک میخوام. خدا یار نگهدارتون باشه و امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو شروع کنید. ماه رمضون شروع شد و در صورت بگیر بنده شروع میشه. مواظب خودتون باشید، به خاطر چندر غاز نون خشک و نون آب و نون خالی شلاق نخورید، مواظب باشید. جدیدا مد شده جریمه میکنن و مدرن تر شده جمهوری اسلامی. من که دو سه بار رفتم قبر کندم، واقعا میگم دو بار قبر کردم به خاطر روز خوری. در اون زمان قبر سفت و سختی هم بود، دستم دیگه تاول زده بود. خب خدا نگهدارتون باشه. این بار دومی که دارم خدا نگهدار میکنم و تا برنامه 221 221 چه فرقی میکنه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. با یک آهنگ بسیار زیبا شما رو تنها میذارم و خدا یار و نگهدارتون.
منو باز دوباره پناهم بده، تو تنها پناه من بی کسی. اگه گاهی گم کردم این جاده رو، تویی که همیشه به من میرسی. چقدر خوب و لبریز آرامشم که تو خلوتم با تو حرفا زدم. تو روزای تردید و دل واپسی به عشق تو دل رو به دریا زدم، به عشق تو دل رو به دریا زدم. میشه با تو هر لحظه رو هر ثانیه، همه سختی ها رو چه آسون گرفت. میشه با تو هر لحظه رو یار و دید، میشه در کنار تو آروم گرفت. در آغوش تو میشه هر ثانیه، همه سختی ها رو چه آسون گرفت. قشنگی تو این لحظه هاست، چه احساس آرامشی در تو هست. یه دنیا رو باید فراموش کرد تا وقتی که میشه کنارت نشست. میشه با تو هر لحظه رو یار و دید، میشه در کنار تو آروم گرفت. در آغوش تو میشه هر ثانیه، همه سختی ها رو چه آسون گرفت. میشه با تو هر لحظه رو یار و دید، میشه در کنار تو آروم گرفت. در آغوش تو میشه هر ثانیه، همه سختی ها رو چه آسون گرفت.